بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد و على عطرت الطاهرين و لعن الدائم على اعداه مجمعين الان الى لقاء يوم الدين آمین يا رب العالمين. و اما بعد، در جلسات گذشته عرض کردم که برای ورود به ماه مبارک رمضان لازم است که مقدماتی رو تمهید کنیم. در جلسات گذشته به طور مفصل به این مبحث پرداختم و الان برای رسیدن به نتیجه و عرض آخر یک خلاصه ای رو از اون چی که عرض کردم بیان میکنم. اولی کاری که ما باید برای ورود به ماه مبارک رمضان انجام بدیم، یعنی این که بیام انجام بدیم، یعنی از حالا تا این چند روز آخر، ولی که انجام بدیم من مقصود اصلیم از که بود ماه رجب و شعبان. اما خب به هر صورت اگر کسی هم مثلا این ایام را دست داده باشه، باید تلاش بکنه که در این ماه مزامن ماه شعبان انشالله جبران بکنه. اینو حواستون باشه انشالله. پس اولویت اول این بود که رجب و شعبان، ولی حالا به همین میزانی که فرصت داریم، ما خیلی فرصت داریم برای وقت از بین بردن و تلف کردن، خیلی. حالا تلاش بکنیم که تلفش نکنیم، بهره ببریم. اولی کاری که باید میکردیم باید یک شناخت و معرفت نسبت به عظمت ماه مبارک رمضان پیدا میکردیم و این حاصل شد از دو متن. متن اول آخرین خطبه جمعه ماه شعبان که توسط وجود ناظرین از رسول اکرم ایراد شده و دومین متن دعای 44 صحیفه سجادیه وجود ناظرین امام سجاد علیه السلام. این دوتا به ما این کمک رو میکرد. من نرسیدم این رو توضیح بدم، شاید این لازم باشد که از بعد از ماه مبارک رمضان، یعنی امسال بگذرد انشاءالله، یک دو اگر خدا توفیق حیات داد و به ما توفیق خدمت گذاری داد، این رو در اون فرصت بیان بکنیم، بفهمیم. فهمیدن خیلی خوبه. خب پس اولین گام عرض بزرگتو که معرفتیه، که در این دو منبع در واقع تعبیه شده. البته روایات دیگری هم هست، فرمایشات دست امیر علیه السلام و یه فرمایش دیگر از حضرت صادق علیه السلام، ولی خب این دوتا کامل تره، جامع هم هست. دومین برنامه‌ای که وجود دارد این است که دومین کاری که باید انجام بدیم و لازم است که انجام بدیم، یه برنامه‌ای برای ورود به ماه مبارک رمضان داشته باشیم که این استارتش و در واقع شروعش باید از ماه رجب اتفاق می‌افتاد. حالا عزیزی که امشب عرض بنده رو گوش بکنن یا امشب به ما میرسن، نگر پس ما آب از سرمون گذاشت، نه، آب از سر هیچ کس در هیچ برهه و هیچ زمانی نمیگذرد. در امور ارزشی عرض میکنم منشأ تمام لطماتی که در جامعه وجود دارد شیطانه. شیطان هم دلیل این همه در واقع مزور بودنش و رجیم بودنش، تمردش به ساحت مقدس حضرت آدمه. ولی فاصله بین حضرت آدم علیه السلام تا وجود ناظرین جناب موسی علیه السلام، آمد شرفیاب محضر حضرت موسی شد، ابلیس عزازید، گو آقا برای من راه برگشت وجود داره یا نه؟ دیگه آدم فکر میکنه این آدم، این موجود دیگه راه برگشتی براش وجود نداره. تا دنیا هست راه برگشت وجود داره، تا حیات وجود داره راه برگشت وجود داره، با تا جدیت میخواد در کار. خب راهی هست؟ بله راهی هست. حضرت حق به ایشان وحی کردند که خب بگو، تو برو سر قبر آدم علیه السلام، و قبر آدم کجاست علیه السلام، و بر قبر آدم سجده کن. و برو با خودش سجده نکردیم، به قبر سجده کن. این یه لجاجت. ولی راه برای بازگشت هست. خب یه برنامه‌ای باید باشه. حالا اگر ما ماه رجب و شعبان و اکثر شاید دست دادیم، چند روز باقی مانده هم فرصت هست برای کسی که واقعا بخواد، نه بازیگرانه بخواد. چون خدا مطلقا از موجود بازیگر خوش نمیاد، مطلقا. اصلا تمام ابتلاعاتی هم که در نظام خلقت وجود داره این است که حقیقت رو از بازیگری جدا کنه. من تو بازی کردی نقش آدم‌های موحد رو، تو بازی کردی نقش آدم‌های عاشق امام حسین رو، برای که این واقعیت به خودت مسلم بشی که ها تو این کار نیستی، ما این ابتلا رو در زندگی دوردیم. پس یه برنامه برای ورود به امام مبارک رمضان باید باشه که اولیش توبه حقیقی است. توبه حقیقی راهی برای از بین بردن گناهانه و مرکب از این مواردی است که قبلا مفصل صحبت کردم راجبش. یک، علم، یقین به این که گناه مانع بهره برداری حقیقی از ما مبارک رمضان. ما یه بهره جز گرسنگی و تشنگی داریم، اونو نمیبریم، اما فقط گرسنگی و تشنگی بحثش شده. چرا؟ چون گناه مانع از قرب خداست. پس باید به این یقین پیدا کنی. وقتی یقین پیدا کردی، حرف دومه، پشیمان میشی و ندامت درونی پیدا میکنی از گناهکار بودن. چون گناه باعث این معنا شد، پس گناهکار بودن از بهرمندی 100% ظرفیت ماه رمضان ما رو دور میکنه. سه، عزم جدی برای اینکه اصلا راجب گناه فکر نکنی، نه اینکه طرف گناه نری، اصلا فکرشو نکنی. چهار، تدارک و جبران مافات از حقوق الهی حق الله و حقوق مردم حق الناس و حقوق خودت حق النفس و از گناه نفسیه. این که مثلا کسی غیبت بکند حق الناسه، این کسی نماز نخونه حق اللهه، اما کسی که شراب بخوره چیه؟ حق النفسه، میگه خودم خوردم. توجه فرمودی شو؟ آقا حق الناس خیلی حق مهمیه، اما از چی مهمتره؟ از حق النفس. اما از حق الله مهمتر نیست، چون از الله کسی مهمتر نیست. یک کسی بگه حق الناس از حق الله بالاتره، یعنی داره در پیش فرض اون قیاسش بگه خدا از مردم چی هستن؟ پایین تره. داره حواست رو جمع بشه که آقا. بعد پنجمین چیزی که باید انجام شد یه برنامه ای برای توبه بود که من در اون بحثا به دو برنامه اشاره کردم. ششمین وضعیتی که ما باید داشته باشیم، دو حالش رو بهتون گفتم، بقیهش در اونجا ثابته. قلب قرین حال حزن باشد، چون انسان در موقعی که گناه میکرد شاد بود. و چشم از اشکبار از خوف و خشیت الهی باشد، چون لب خندون بود وقتی نامحرم میدید، وقتی اختلاس میدید، وقتی تقلب میکرد، وقتی چه میکرد، برقی در چشماش بود. این باید تبدیل به حزن میشه، این باید تبدیل به عشق بشه. هفتمین کاری که باید بکنه، خودش رو به سختی بکشونه. یعنی وضعیت بعد از توبه با وضعیت قبل از توبه این است که مشقت رو در زندگی خودش حمل کند. هم در بندگی خدا و هم در بندگی خلق خدا. بندگی خلق خدا چیا دستگیری کردن؟ نه اینکه پرستش، مراد اینا. و هشتمین کاری که باید بکنه، آقا تغییر رویه و روش زندگیش، هم ظاهرش باید عوض بشود که در روایت خوندم حتی الوساده، رخت خواب زمان گناه نباید رخت خواب زمان توبه باشد، و هم اساسش باید عوض بشود، بنیان زندگیش باید عوض بشه، فکر زندگیش، اصلا روش باید تغییر پیدا بکنه. و آخرین کار که بسیار هم سخت است، استقامت و پایداری در اموری که ذکر شد. یعنی باید حواست جمع باشه ببینید که من از این 8 موردی که گفتم کدوم رو تخطی کردم، جبرانش کنم. یعنی برادرها، از زندگی حالت غفلت آمدن به زندگی در حالت چی؟ یقظه و بیداری. میگن آدمایی که میفهمن زود پیر میشن، خوش به حال اونه که نمیفهمن. خوش به حالشون یا نه؟ اگه نفهمی چیز خوبی که خوش به حال اونه که پیر میشن. امیرالمومنین فرمود من بهشت را در اثر بندگی دوست دارم، نه بهشت را به خاطر. دیدی بعضیا بچه دست میدن، بچه 6 ماه 7 ماه مثلا دست این تو بهش میگم من بهش دوست ندارم، بهش دیگه اثر بندگی به دست بیاد چون آقاست. این میشه که میشه علی ابن ابی طالب. اینا شما براتون نمیگن. خب با این استقامت، یعنی زندگی در مرتبه یقظه، مراقبت از موارد اشکانه گذشته است. اگه دوباره جابجا شد باید برش گردونه به حالت تعادل. و دومین گام این است که فکری بکنید برای از بین بردن اثر گناه. از اونجا که اثبات کردیم گناه اثر داره، کما اینکه آتش یک اثرش دود است و یک اثرش یا سوخته. وقتی شما این فرش آتش میگیره، دیوار دوده میگیرد. خب هم آتش رو خاموش میکنی و هم چیکار میکنی؟ آقا دوده رو از بین میبری. خب دوده رو باید از بین برد دیگه. دوده رو باید از بین برد. برای از بین بردن اثر گناه مکرر عرض کردیم که باید به غفاریت خدا تمسک کرد. انی لغفارون، من حتماً برطرف کننده اثر گناهم، لمن تابم، برای کسایی که توبه کنن و آمن ایمان و عمل صالحا. پس ببینید غفاریت غیر از توابیته. توابیت عمل گناه رو عبه میبره، غفاریت چی آقا؟ اثر گناه رو. آنگاه برای که این غفاریت خدا رو جلب بکنیم، من یک راهکارهایی رو بر اساس روایات عرض کردم خدمت عزیزه. صله رحم، گذشت از دیگران، دفاع از اهل ایمان در موارد غیبت و تهمت. خیلی مردم راحت غیبت پیشنوند و هیچ دفاعی نمی کنن. به صرف احتمال اینکه این حرفی که زده شد حقیقت نداره باید دفاع کنی. اگر دفاع نکردی اثر گناه باقی میمونه. دومی رو شنیدی، سومی رو شنیدی، چهارمی رو شنیدی، پنجمی رو شنیدی، هیچ عکس العملی انجام ندادی، میرسیم به جایی که سواء علیهم انذرتهم ام لم مارمزو که هیچی. گواهی 40 مؤمن برای میت، اون گواهی در تشییع جنازه رو تحمل سختی ها و ناملایمت ها. اینا رو من روایاتش خوندم. دائم الوضو بودن، خوف و خشیت الهی، پرداخت صدقه، عیادت از مریض، تحصیل علم. قال رسول الله من طلب العلم، کسی که تحصیل علم میکند کان کفارتن لمزا، این سنوات تحصیل کفارتن یعنی پوشاننده اثر گناه. فکر کردن، اخلاق نیک، یاد نعمتهای الهی، نماز شب، سرزنش خود نه دیگران، درود بر پیامبر و آل پیامبر. دوستی و پیروی از آد رسول خدا، از وجود نازل است رضا. فرمود جدم فرمودن حبنا اهل البیت، دوستی خاندان ما، یکفر الذنوب، پوشاننده اثر ذنوبه، و یضاعف الحسنات، حسنات رو زیاد میکنه، اعمال نیک، سجده کثیر، زیاد سجده بکنید و طولانی، تقوا و پارسایی، به به، تسبیحات حضرت صدیقه طاهره، من سبح الله فی دبر الفریضه تسبیح فاطمت الزهرا، هر کسی که تسبیح حضرت زهرا رو به اون ذکر صد مرتبه 34 33 33 بگد و اتبعها بلا اله الا الله، و بعد از اینکه 33 سبحان الله رو گفت بگه لا اله الا الله، غفر الله له ذنوبه، خداوند تمام گناهانش رو ببخشه، یعنی اثرش رو ببینید. و ما جدی نمیگیریم تسبیح. رضا از صادق علیه السلام فهمود ما به بچه‌هامون همون جور که تعلیم میدیم نماز را، همون جور تعلیم میدهیم تسبیحات حضرت زهرا رو. و یکی دیگر از اموری که باعث میشود غفران الهی شامل حال ما بشود به معنای از بین بردن اثر گناه، درود فرستادن هر روز بر وجود ناظرین از صدیقه طاهره است. فاطمه زهرا فرمودن قال لی رسول الله، به من بابام فرمودن، نه فرمود قال لی ابی، قال لی رسول الله، پیغمبر به من فرمودن، یا فاطمه دخترم، نه یا فاطمه، به اسم مبارکشون. من صلا علیک، کسی که بر تو درود بفرستد، غفر الله له، خدا گناهان او رو، اثرش رو از بین میبرد. حالا یه درجه بالاتری هم داره که من یادم های دیگه است، و الحقه بی حیث کنت من الجنه، اگر حقیقت معرفت تسبیح از سلام و صدیقه طاهره رو بداند چیست، خدا او رو ملحق میکنه در قیامت به حضرت رسول اکرم در هر جایی که هست. زیارت قال الحسین رسول الله یا ابتا مال من زارکه، بابا جان کسی که به شما رو زیارت کنه چی بهش مزد میدن؟ فقال رسول الله یا بنیه من زارنی حیان او میتن، کسی من از زمان حیات یا مرگم زیارت بکنه، او زار اباکه او اخاکه، یا برادرت یا پدرت را زیارت بکنه، کان حقا علیه، این بر من واجب است که انا ازوره یوم القیامه، که به زیارت او برم، چون هر دیدی چی داره آقا؟ یه بازدید داره، و اخلصه من از ذنوب، اثرات گناهش از بین ببرم. زیارت و نظافت و رسیدگی در روز جمعه، هم غسل جمعه، هم لباس تمیز در جمعه، هم کاری که از یه هفته دیگه شاید شروع بکنید فعلا هر هفته انجام بدید. چرا خودتون به دغدغه و مشغله میندازی؟ البته هر هفته پرده ها نهیری پایین، مبلا رو عوض نکنی، کار نکنی، ولی بیچاره مردها، خدا ان شاء الله بهشون صبر بده در این ایام. شیشه بشونه، خب آقا این هر هفته بشونه، هر یه ماه بشونه، چه اتفاق میفته؟ خب این هم اثر گناه که از بین میره ان شاء الله. البته من در اون کار خانوادگی هیچ دخالت نمی کنم، من هیچ رفتی نداشت، اینو خیلی جدی نگه، هر کاری خواستین آقا انجام میده. سهر 5 سالی با، ولی روایت چو بخونم براتون. انا عبیزر الغفاری، جناب عبیزر فرمودن، قال رسول الله، پیغمبر فرمودن، من اقتصل یوم الجمعه، کسی که روز جمعه غسل کنه، فا احسن غسله، غسل خوب، و لباس صالح سیابه، لباس خوب بپوشه، و مس من تیب بیته و او دهنه و خونه رو مرتب کنه، آب و جارو بکنه. یه عبارت داره، ثم لم یفرق بین اثنین قفر الله لهما بینه و بین الجمعه الا جمعه الاخرى و زیادت ثلاث ایام بعدا. جمعه قصد بکنه، لباس خوب بپوشه، خودش مرتب بکنه، آرایش پیرایش خونه رو تنظیف بکنه و بین هیچ دو نفری رو اختلاف نندازه تا ده روز. خدا گناهان این ده روز اصل شب بین میبره. کارهای آسونی و چقدر ما دنبال روش های سخت. خب اثر گناه از بین رفت. قله ماه مبارک رمضان کی بود؟ لیالی قدر، به منظور مقدرات، به منظور رسیدن به مقدرات. مقدرات نیازهای یک ساله ماست. خب به ما هم اجازه دادن که این نیازها رو بخواهید. این کرم خداست. تو هم بخواه، تو هم بخواه، تو هم بخواه. به ما اجازه دادن که این نیازها رو بخواهیم. حالا این که چه زمانی بخواهیم، عرش و شب نیمه شعبان و روایتش هم خوندیم. شب نیمه شعبان شب تعیین مقدراته. فیها یفرق کل امر حکیم. این که از چه کسی بخواهیم، از کسی که وجود نازنین حضرت هم ارادت و رب فی مقادیر اموره تهبط الیکم و تستر من بیوتکم. مقدرات عالم و آدم به خانه شما نازل میشه، شما حق محو اثبات دارید، شما محو الهام، حق الهاق دارید، حق حذف دارید، حق تأیید دارید. به دست امام زمان که رسید، آنگاه در لیالی قدر ماه مبارک رمضان آنچه تعیین شده است و آنچه تأیید شده است انشاءالله تقسیم می شود و واصل می شود. این پاکت شما، این پاکت شما، این پاکت شما. خب خواسته ها و نیازها را از خدا می دانیم، اما انسان ها در دو کلاس زندگی می کنن. ما شب نیمه شعبان به خدا می گیم آقا این 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 این، اما همه انسان ها این نیستن، دو کلاس دارن. یه عده از نظر معرفتی در کلاسی به سر می برن که به خداوند علی اعلی عرض می کنن ریش و قیچی دست خودت، این شقه ایچی دست خوده، هرچه آن خسرو کند شیرین بود، هرچه از دوست رسد نیکوست. این کلاس معرفتی انسان ها ایست که در پایان مصیبت میگن ما رأیت تو الا جمیلا. اگه تأثیر به حضرت زینب، حضرت زینب اینم داره، اینم داره. یه عده دیگه اصلا در اون کلاس نیستن، نمیشه هم ازشون توقع و معنا رو داشت. مستانم کار سختیه، اما باید این رو در خودشون دیگه ایجاد بکنن دیگه. بالاخره چقدر بخوام تو پیش دبستانی، هر چقدر که تو پیش دبستانی باشی فقط تغذیه است، چیز بیشتر تغذیه نیست، آموزش توش خیلی کمه. یه قطعی خودمون بیاریم بالا. ما در اون کلاس گروه اول که از سر معرفتی در حد داشتیم، آقا روش خیلی دست خدا، خودو هرچی بکنی تو برنامه بعد نمیپسندی. در معارفات عمومی هم شما همین کار رو میکنید. دو نفری که با هم اختلاف دارن، وقتی میخوان اختلافشون رو حل کنن، ریش سفیدی که میارن، شما به ریش سفیدی آقا روش خیلی دست خدا هرچی بکنی. یعنی یه خود از این سخت میگیری، یه خود از اون سخت میگیری، وسط یه جوری میگیری. ولی خدایی که بخواد برای ما شما رو ریش و قیچی رو دست میگیره، سخت نمیگیره، چون کریمه. اما کلاس دوم، خب ما باید بدونیم که در خواستن داریم دعا میکنیم. الدعا مخل عباده، دعا بندگی خالص. این یک. بعد دعا یه حقیقت دو سویه است، یک خواستن دارد، یک دادن دارد، یعنی یک مطالبه گری، یک اجابت، دو سویه است. شما شب نیمه شعبان خواستید، درستم خواستید، خوبم خواستید، اما اگر بخواهد این در مقوله ادعا مخل عباده قرار بگیرد، باید چه اتفاقی بیفته؟ که بندگی باشه دیگه. چون ما که نمیخوایم که خلاف بندگی از خدا بخواهیم، که ما اگر دنیا رو هم بخواهیم، دنیایی رو بخواهیم که درش بندگی بشه. خب باید چه رفتاری بکنی؟ یکی از این سه رفتار اگر شد، دعا هم میشه عبادت. اگر خواسته ما بلا فاصله اجابت شد، فوراً اجابت شد، در این مقطع شاکر هستیم. اگر خواسته ما مواجه با تأخیر شد، در این مقطع ما صابر هستیم، صبر میکنیم. و اگر خواسته ما مواجه شد با اینکه من در صلاح و مصلحت خودم ندیدم که این رو به تو بدهم، در اونجا چی هستیم؟ راضی هستیم. پس انسان باید در مواجهه با دعا یکی از این سه شکل رو داشته باشد. یا را یا باید شاکر باشد آنگاه که بلافاصله دادن، یا صابر باشد آنجا که با تأخیر دادن، و یا راضی باشد آنجا که نمیدن. اما آیا خدا نمیدهد؟ به تو میگه بخواه و من نمیدم. اینو هستی هم چیزی به نظر شما هستی هم چیزی؟ به طور تجربی عرض میکنم نه، مجرب شخص خودمه. من در این اسنایی که حالا چیز نیستم، اما من مستجاب و دعوه نیستم، یک وقتی توهم این معنا نشه، ولی خواسته های حیطه خودم رو گرفتم با صبوری، با راهش دعا و بندگی. من بحث مفصلی راجبش کردم، حالا به سایت ما مراجعه بکن، اونجا بحث رو ببینید. اما این که گفتم راضی باشید، یه عده بگن خب پس ممکنه که نده دیگه، حالا آجا گفت دیگه راضی باشید دیگه. نه عزیزم، نه عزیزم. سوره مبارکه ابراهیم آیه 34، و آتاکم من کل ما سألتموه، و عنایت کرد به شما از هر اون چه که خواستید. این آیه خلق بردار نیست، فقط صبوری میخواد، فقط صبوری میخواد. لذا یکی از رموز اجابت دعا الهاح و پافشاریه. توجه فرمونی چی شد؟ بله؟ این هم از این. حالا وارد ماه مبارک رمضان میشیم، انشاءالله چگونه حرمت ماه رو حفظ کنیم؟ اون چرا که در ماه رجب و شعبان کاشته بودیم از دست ندیم، چیکار باید بکنیم؟ به امان خدا ما اومدیم حالا تو همه اینا رو یاد گرفتیم که بیایم توی دریا شنا کنیم. حالا تو دریا میشه بدون دست و پا زدن جلو رفت یا نه؟ بله؟ باید دست و پا زد، ولی همه اون چی که شما یاد گرفته بودید خب به باد خواهد رفت. چیکار بکنیم؟ دو تا راهکار وجود داره، هر دوش هم باید انجام بشه. در تمام ماه مبارک رمضان وقتی میگن که چه عبادتی بکنی، بیشتر شنیدن میگن نملومکن فیه عبادت، خواب داره شده. واقعا برای بعضی عبادته، چون مردم از شرشون راحتن، برای بعضی واقعا عبادت، حتی حالی که جهنم نمیره. حالا اگه بهشت هم نمیره که جهنم هم نمیره. ولی دو تا راهکار وجود داره عزیزم. چون وقتی تو دریا میری باید چیکار کنی؟ هیچ کس در حالت معلق در دریا جلو نرفته. یه دست و پایی هم زده. در این ماه مذاکرت العلم فیه فوال افزا. دنبال بحث باشید. نه بحثی. دنبال معارف باشید. مجالسی رو انتخاب بکنید که هر جا شرکت بکنید به سلامت باشید. بنده هم از شما التماس دعا دارم که به شما چیزی اضافه کند. یاد بگیرید، کلاستون رو ببرید بالاتر، به دنبال صرف ثواب نباشید. شما هر جا معرفت پیدا کردید ثواب هم بهتون میدن، ولی هر جا ثواب بردید بهتون معرفت نمیدن. ثواب بردن نظیر آب درون لگن است که میخوای با این آبکشا بکشیش بیرون. آبکش یه ظرفای سوراخ سوراخ دیگه، دیدید دیگه، این مادامی که تو ظرف لگن پر آبه، پر آبه. شما تو اون جلسه هستید پر آبید، حال دیگه ثواب بود، ولی وقتی کشیدش بیرون دیگه هیچ توش نیست، چون معرفت نیمده. پس باره به زودتون رو به جوری تعبیه بکنید که و مذاکرت العلم فهو فی افضل. مذاکرت علمی دومین کاری که باید بکنید، دو تو کتابتون معرفی میکنم. بابا یه برنامه داشته باشید بر خود ماه مبارک رمضان، یک کتاب انشالله که باشه، اونایی که گفتیم که نبود تا حالا کتاباش، یک کتاب کتاب مفصله، یک کتاب کتاب مختصره. مفصل دو جلده، مختصر یک جلده، هر دوش بسر مرحوم آیه ری شهری رحمت الله علیه هستش، که یکیش کتاب ماه خداست دو جلده، یکیش کتاب مراقبت های ماه رمضان یک جلده. اینو بگیرید، هر کدومش گرفتید استفاده میکنید. آداب رو داره، ویژگی ها رو داره، اینکه با چی کار بکنید، اینکه چه دعایی رو بکنید، این دعا رو کجا بخونید، دعا رو اینا رو تو این دو تا کتاب داره. شاید پیدا کردنش از مفاتیح براتون بسیار سخت باشه. معمولا آدمایی که با مفاتیح خیلی سر کله نمیزنن یه ساعت و نیم میگن که نماز مثلا 23 رو تو 27 پیدا کنن. پیدا نمیشه به راحتی. خب اونم تسلط میخواد دیگه. ولی خب اینجا هم مفهرسه، هم در واقع واضح نوشته شده و معرب هم هست، ترجمه هم داره، خیلی هم به نظرم قابل استفاده است. به نظر من خیلی قابل استفاده است. خیلی خوب مون دیگه، یه چیز دیگه ای گفتی چی مون؟ از سلسله حرفایی که براتون گفتم میخوام در این ایام بزنم، یه حرف دیگه فقط باقی مونده. خب ما گفتیم که مهمانی، میدونم حالا خیلی به ذهن مبارکتون فشار نیارید، من خودم میگم همه کار رو من میکنم، ولی اگه حج رفتید اعمال حج رو خودتون انجام بدید. چون گفتن که یه کسی رفته بود در کاروان حج، نه نماز بخون نه طواف میکرد اینا، گفتن چرا کاری انجام نمیدید؟ گفت کاروان، گفت همه کار به عهده کاروانه. همه کار به عهده من نیست، من گفتم فقط براتون حج رفتید خودتون انجام، اینم خودتون انجام بدید. و من گفتم ما مبارک رمضان ما مهمانی، شما میری مهمونی رفیقت ها، کادو میبری. خب چی میبری دوشنبه برای خدا؟ چی میبری؟ گناه؟ گناهاتو میبری؟ این مثل این میمونی که آقا رخت چکاتو بر بسه رفیقه، ببینم چه رخت چکای قشنگ میدنم. بابا چی میبری؟ دو تا چیز با خود ببری و از امرو فرصت داری تا شب اول ما ببینید دو تا چیز داری یا نداری. اون چیزی که اول از جناب سید ابن طاووس در نماز توسل به ساحت مقدس حضرت امام عصر علیه السلام، همون صد تا ایاک نعبد و ایاک نستعین، در انتهای دعایی رو نقل میکنن. در اون دعای قطعش اینه، عجب قوغاس این ادعیه، خدایی اگر این ادعیه نبود بشر بلد نبود با خدا حرف بزنه. عرض می کند در اون دعا اللهم ان کنت قد عصیتک، خدایا اگر گناهکارم فانی قد اطعتک، من تو رو اطاعت کردم، فی احب الاشیاء الک، در محبوب ترین حقیقت نزد تو، و هو الایمان بک، اول چیزی که من مؤمنم، لم اتخذ لك ولدا ولم ادعو شريكا منن مدك به علي، منتی است که تو به سر من گذاشتی، من مؤمنم، لا منن به علی، من منتی به سر تو ندارم. دیدی بعضی ها سوال میکنن اگه ما مثلا تو ایران به دنیا نیامده بودیم کجا بودیم، چه اتفاقی میفته؟ حالا هر اتفاقی میفته، حالا که تو ایرانی، اولا همه که تو ایران هم که مؤمن نیستن، ثانیا همه اونا که ینگ خارج هستن کافر نیستن، چه منتیه به سر خدا بخوای بذاری؟ از کجای بحث میخوای شروع کنی که خودت هم نمیدونی دستت خالیه؟ رضا میگه آقا منتی است که تو به سر من گذاشتی، اگه ایران بودن خوبه بس منته، به جهت ایمانو چرز میکنم، پس باید با خودت چی ببری؟ بله؟ ایمان. ولم ادعو شریکن، من برای تو شریکی رو قائل نیستم. ایمان و اجتناب از شرک. یک. دو، دعای موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه در دعای سریع الاجابه بیان مبارکشون این است: اللهم انی اطعتک فی احب الاشیاء الی، خدایا من تو رو اطاعت کردم در بهترین چیزی که دوست داری و هو توحید، ولم اعصک فی ابغض الاشیاء الی و هو الکفر، و من معصیت کردم اما معصیت بر اساس کفر نبوده. یعنی مؤمن باشیم، کافر نباشیم، موحد باشیم، مشرک نباشیم، این چهار عنصر رو باید با خود ببری. دست خالی و اینا رو که مثل میمونه که میری مهمونی، میدونی شام میدن، بعد دو تا ظرف یه بار مصرف با خود ببری، مثلا شب با بده زشته، تو درست برو اونا خودشون بلدن چی کار بکنن. بس اینم که چی باید با خود ببری عرض کرد، مود یه حرف که در واقع حرف تو حرفه، کاریش هم نمیشه کرد. این برنامه ای بود که از اول ماه رجب تا آخر ماه مبارک رمضان اگر اتفاق بیفته برای کسی با اون دعایی که از اول ماه رجب من عرض کردم، در سایت هم هستش، سوره مبارکه حمد و آیت الکرسی و سوره مبارکه کافرون و سوره مبارکه توحید و ناس و فلق و اون اذکار و 400 مرتبه هم استغفر الله و اتوب الیه، این رو خواهی شنید انشاءالله. انت ولی حقا، تو رفیق مایی، تو رفیق مایی، دارن رفیق انتخاب بکنن، دارن یار انتخاب بکنن. حواس جمع کن، تو رفیق مایی. و بعد در روز عید اللهم انی اسألک خیر ما سألک منه عبادک الصالحون و اعوذ بک من استعاذ منه عبادک الصالحون المخلصون، بعد اصلا نگاهت عوض میشه. چه بچه بازی، این بحث به نظرم یه بحثی بود که در سلسله مواس معرفتی من نشیدم در جایی اتفاق بیفته به این شکل، روزی من بود و روزی شما مستمع، الحمدلله رب العالمین، انشاءالله که استفاده بکنیم و نه ذخیره، چون سطح دانش هر چقدر بیاد بالا به علم نرسه میشه وزر و وبال، به عمل نرسه میشه وزر و وبال. اما من میخوام مارمزون این سی شبی که در خدمت هستم و و خداوند در یعلا ان شاء الله به من توفیق بدین بحثو انجام بدم، یه سوالی از شما کردین، خب شما جوابو ندین که ما مکرر در مذاکرات علمی که با هم داشتیم، من در جاهای مختلف یه سوال میکردم و سوالم هم تکراری بود، سوال جدید نبود که مثلا فکر کنید هر دفعه یه سوال میکردم، چون پراید نمیخواستم بدم، که بخواستم شما رو ببرم بالا. در مذاکرات مختلف علمی و مباحثاتی که با هم داشتیم، من عرض میکردم شما من میشناسید، من حرف روزنامه و سایت و صفحات مجازی رو مطلقا نمیزنم، چون چیزی که تو بهش میرسی نیازی نیست که منم بهش بگم، من اون چیزی رو به شما میگم که شما نمیتوانید بهش برسید و شاید به بنده اعتماد دارید. یعنی من اون چیزی که تحصیل کردم رو به شما میگم. تو سایت حقو برید بخورید، اون که دوتا دکمه است دیگه، اون کار من نیست و به این افتخار میکنم که اون کارا رو نمیکنم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مجتهدی، اوایل انقلاب یه روزنامه بود دو تومن بود قیمتش، یه منبری رو دعوت کرده بودن 10 شب رفت منبر، اون قیمت روزنامه قیمتش 2 تومن، بعد آخرش که منبر بخواستم پاکت بدم 20 تومن دادم. آقا بابا مثلا شما خیلی کم دادید این حرفا، خب شما روزنامه گفتی دیگه، روزنامه 2 تومنه روزنامه شد. اما که پاکت نمیگیده من الحمدلله، لکه دفعه برای این که اینو اعتقاد دارم. یکی از اعزه مرحوم محدث عالی مقام هاشم عباس قمی اعلی الله مقام و شریف، صاحب مفاتیح، که یکی از کتاباش مفاتیحه، یکی از اعزش یه شبی رفته بود منبر مطالعه نکرده بود، بعد پدرش به خوابش میاد بهش میگه چیکار کردی؟ با جواب بده قیامت. منبر بدون مطالعه باید جواب بدی. من از این جهت به سایت و صفحات مجازی اینها رجوع نمی کنم، به منابع اصلی رجوع می کنم، اونو منابع من اصلا نیستن، به منابع هم رجوع می کنم، کتاب الله و اعتراتی، که در قیامت شرمنده شما از این جهت نباشم که تو حرف زدی و بدون مطالعه. این یک. دو، من حرف خدا و پیغمبر رو اهل بیت میزنم، غیر از اینه شما حرفی غیر از هم از ما شنیدین؟ خدا به درتون بیاموز، سر جدم سر پر صراط شهادت بده من حرفی غیر از حرف خدا و پیغمبر برای شما نزدم، من جدم و جای قسم نمیخورم، ولی امشب قسم میخورم، قسمتون میدم که بگید به پیغمبر من چون چیزی جز این نگفتم. 40 نفر در حق من حرف رو بگن، اگر ما هم به جایی رسیدیم جبران میکنیم. اینم دو. سه، پس حرف خدا و پیغمبر رو میزنم، حرف خدا و پیغمبر حرف حق هست یا نه؟ بچه رو گوش نمیدیم، چی شد؟ چرا گوش نمیدیم؟ دیگه محکمتر حرف خدا و پیغمبر اگه حرف باشه، من میگم دنیا بده، متدینه میگن آه چی شد؟ یعنی حداقل مواجهه با حرفای من میشه که آقا تو سخت میگیری. و من مکرر پیشنهاد کردم اگر نقشه دیگری وجود داره بگید آقا ما همون رو اجرا کنیم. اگه به حضرت عباس نقشه دیگری وجود داره بگید آقا منم استفاده کنم. اگه فکر میکنید من دارم سخت میگیرم، من که سوال کردم، شاید تقریبا 6 ماه 7 ماه دارم سوال میکنم، جواب در یه خطه، اونم از آیه. قبول دارید آیه رو یا نه؟ بله؟ الهی بمیرم برای خدا. اینم دست با شکسته میگی. قبول داری یا نداری؟ باریک الله. سوره مبارکه قصص آیه 50. پیغمبر ما فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ، اگر حرف زدی حرفتو گوش نکردن، فَعْلَمْ، بدان، یعنی وقتی میگه فَعْلَمْ پس بدان، یعنی غیر از این چیزی دیگه نیست، یعنی حرف دوم وجود نداره. فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ فَعْلَمْ، بدان، انما یتبعون اهواءهم، اینا طرفدار هوای نفسن. و بعد می‌فرماید و من اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله، و کی گمراه تر از کسانی است که معبودشان هوای نفس است بدونی که دلیلی بر تبعیت هوای نفس داشته باشن. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، خدا قوم ظالم رو هدایت نمی کنه. اینا ظالمن. ظالم فقط فرعون نیست، یکی از کسانی که از هوای نفسش تبعیت کرد شد فرعون، یکی از کسانی که از هوای نفسش تبعیت کرد کسانی هستن که حرف خدا به قبر گوش، یعنی میگن آقا کاری که ما دوست داریم انجام بدیم، نه کاری که از ما میخوان، تکلیف نیست. این بیچارگی جامعه است. چرا بگم این جامعه؟ برای که من با جوامع دیگه کاری ندارم. ما احساس میکنیم که مسلم هستیم، ما با دیگران کاری ندارم برادر. البته اگر اونا سراغ من بیان من اونا رو هم هدایت میکنم، اگر گوش شنوا داشته باشه. اینجوریه که من بترسم؟ نه، به حمدالله اینقدر در منابع ما حرف درست و درمون وجود دارد که اگر کسی دستش از تو گوشش در آورده باشه، دست از توی قلبش برداشته باشه و لجبازی نکنه، هدایت میشه. ولی چرا هدایت نمیشه؟ چون تبعیت از هوای نفسه. مشکل اینه، این هوای نفس میدونی مثل چی میمونه؟ تبعیت از هوای نفس این است که بده، خیلی زشته. یه پیرمردی به سر بالال پیرمرد که جوانی نمید تو شما، الحمدلله اکثر تو جوانی، خیلی هم جوانی، مثلا یه کسی باشه بالای 50 سالش باشه، 60 سالش باشه، بره توی مغازه بگه اونجا همه چی هست، یه آره هست، اگه تو چی میخوایی؟ میگه آب نباد چوبی. چقدر به نظر شما همه چی هست آب نبات چوب جواب مناسبیه؟ جزی که داره از عقل و تعطیل کرده و نفسش داره پیروی میکنه. من در ماه مبارک رمضان بنام اینه که اهداف رسالتی انبیا سلام الله علیهم اجمعین در سوره مبارکه حدید اینه. دو تا آیه بخونم و اصلا تمام بکنم. اهداف رسالتی انبیا اینه، سلام الله علیهم اجمعین. آقا ما چرا سر 24,000 پیغمبر رو فرستادیم؟ چه اتفاقی باید بیفته که نیفتاده؟ بعد شما ببینید اتفاق افتاده یا نیفتاده. در سوره مبارکه حدید آیه 25، من از عزیزمونم تقاضا عذرخواهی میکنم، ببخشید یه قدری تو وقت شما وارد میشم. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ما انبیا رو فرستادیم با بینه. بینه یعنی برهان و معجزه. و انزلنا معهم الکتاب، ما با اونها منشور هدایت دادیم، کتاب، و میزان قدرت جعل قانون دادیم، یعنی قانون گذاری باید بکنن. چه اتفاقی بفته؟ لیقوم الناس بالقسط، تا مردم قیام قسط بکنن، مردم از درون دنبال عدالت برن، دنبال انسان عادل رفتن جزء عدالت خواهی نیست. و الا در دوره امیرالمومنین کی عدل از علی بود؟ چرا کشتنش؟ برای که مردم عدالت رو نمیخواستن، لذا امیرالمومنین کشتن. حالا این رسالت توسط 124 هزار پیغمبر اتفاق نیفتاد، پیغمبر ما خواست توسط وصی مبارکش اتفاق بیفته و تبع هوا، هوای نفسش رو پیروی کردن، جابجا کردن. و خدا این فرصت رو داده به دردانه خلقت، وجود نازنین امام است، تا کی غیبت میکنه؟ لیقوم الناس بالقسط، مردم خودشون. این یک آیه، این هدف رسالتی انبیاست. آیه دوم در سوره مبارکه نساء 135 به ما امر میکنه، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، قام به قسط باشید. یعنی اون آیه 100 و آیه 25 حدید رو اجرا کنید. این یک درس سلوکیه، ولی برای انسانسازی، نه برای بازیگری. یا ایها الذین آمنوا، اولا میفرماد اهل ایمان، کونوا قوامین بالقسط، قیام به قسط بکنید. بعد میفرماید فلا تتبعوا الهوى، از هوای نفس تبعیت نکنید. ان تعدلوا، که از حق منصرف بشید. هوای نفس، خودت میگی حرف پیغمبر حقه، ولی گوش، چرا؟ چون هوای نفسه. این هوای نفس باید حل بشه. بعد زید آیه میگه آقا اگرم اومدی پاکار ما نیستی، گاهی هستی گاهی نیستی، نؤمنو به بعض نکفرو تو تعیین میکنی. به امیر المومنی میگن آقا شما برو فتح خیبر کن، وای نمیسته وقت بگیره که چی کار بکنم. دستورالعمل تو راهه. آقا تا کی باید مبارزه کنم؟ فرمود یا تسلیم بشن یا اسلام بیارن. اینو بهش میگن تبعیت. و الا وقتی پیغمبر فرمود که کسی بر بستر من نباشه، همه در جیش اسامه باشن، اون چند نفر چی گفت؟ نه ما نگران شما بودیم.
تو گفتی ما باور کردیم، نگران بود.
نه آقا، تابع هوای نفس بود. و تا امروز و تا روز ظهور امام عصر علیه السلام سعادت بشریت رو به خطر انداختی که خدا از سر تقصیرات هیچ کدومتون نگذره. ما بخواهم اینش حالا در این سی شب راجع به این مسئله صحبت کنم. این هوای نفس چیه؟ چجوری میشه حلش کرد؟ که دیگه بعد اپیر مرد 90 ساله بپرسی چی بخوری بگی پفک نمکی. بابا خیلی بده. بچه مسلمان ندونه که باید به کجا بره. خیلی بده.